بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جاء رجل إلى الحسين عليه السلام قال يا ابن رسول الله أنا رجل عاصٍ ولا أصبر على المعصية فإذني بموعظة. بیماری مراجعه میکنه به طبیب دردمندان، به حلال مشکلات، به گره گشای سختی ها، به وجود مقدسی که حبل الله، سبب فیوضات بین خدا و انسان، عرض میکنه حسین جان مردی آلودم، ناپاکم، گناهکارم، گناهکاریم یه طرف، ولا اصبر و علی المعصیه این درد یه طرف دیگه که در مقابل گناه بی‌طاقتم، ضعیفم، بی‌ارادم. گناه طوفان و من در برابر این طوفان هر کاهی سبک می‌بره من. اینکه به محضر مبارک حضرت سید الشهدا مراجعه کرده معلوم میشه دلش نمیخواسته گناه بکنه، علاقه نداشته به گناه، ولی در این وادی افتاده بود، ادامه گناه او رو در مقابل جاذبه های گناه محکوم کرده. عرض کرد فاذنی به موعظتن، به داد من برس، دست منو بگیر، یه حرفایی با من بزن، یه جوری منو نصیحت کن، به یه شکلی منو موعظه کن، شاید مشکل من حل بشه، درد من دوا بشه. امام که دریای مهر خدا بود، دریای لطف خدا بود، رحمت واسعه حق بود و در همه عمرش کسی رو محروم نکرد. حتی روز شهادتش مثل امروز لباسای قیمتی پوشید رفت جنگ که اگر خواستن ببرن به دردشون بخوره. گناهکار رو با روی باز قبول کرد. که ماها خیال نکنیم اگر امروز اومدیم اینجا از ما دلگیر، نه دلگیر نیست، ما بد هستیم، بد بودیم، ولی پیش او که میایم او از ما دلگیر نیست. او به عنوان یک طبیب ما رو قبول میکنه، به عنوان یک طبیب ما رو میپذیر. طبیب حتی حل مسئله مرگ غیر حتمی رو هم در اختیارش گذاشتن. حاج میرزا خلیل حاج میرزا حسین هموزن آخوند خراسانی بود، هموزن صاحب عروت الوثقا بود، از شخصیت‌های کم نظیر علمی شیعه است. ایشون می‌فرمایند به علتی و به جهتی پدرم به رشته طب کشیده شد. یه مراجعه به پدرم شد که خود همین مراجعه زمینه شد برای اینکه پدرم چهره بشه در طب. بعدم خیمه زندگیشو از تهران برچید و اومد نجف. گفت میرم محضر مبارک امیرالمؤمنین تا جایی که بتونم بیماران رو به عشق اهل بیت مجانی معالجه میکنم. پولدارایی هم که مراجعه کردن به چیز کمی میگیرم برای اداره امور زندگی. چقدر خوبه طبیب مهربان باشه، چقدر خوب طبیب وضع مریض رو برسه و وقتی بیابه که مریض نداره پول سنگین برای علاج بده، او هم علمشو برای خدا هزینه کن. خوبه یه طبیبم نظر بکنه، مثل یکی که میگه من سالی یه خروار برنج نظر میکنم برای ابی عبدالله بدم، یکی میگه نظر میکنم 5 میلیون برای مجالس سید و شهدا بدم، یه طبیبم بگه نظر میکنم در دوره سال 50 تا مریض رو به عشق خدا به عشق ابی عبدالله معالجه کنم. نظرها رو باید از اون حدود در رو بود. شکست این محدودها. یکی بیاد در مغازش رو واکنه بگه یا حسین امروز مردم با چه حرصی به مجالس تو میان، من نظر میکنم هر کی ماشینش پنچر شد من ماشینش رو اصلاح بکنم که برسه به مجلس تو. خیلی کارا میشه برای ابی عبدالله کرد که تمامش هم در قیامت گرون حساب میکنم، خیلی گرون حساب میکنم. اونایی که کفشا رو میپان بهشون نظر خاص دارن، اونایی که برای او میدونن حمالی میکنن نظر خاص دارن، به هیچ کسی نظر عام تو این دستگاه ندارن اصلا. شمایی که کفشو میپایی، شمایی که پای آتیش میشینی برای چای دم کردن، شمایی که گریه میکنی، چه میدونی که در این یک سال آینده چه بلاها میخواست به سرت بیاد و با همین اعمالت بهت نظر خاص شد و برگردوندن بلاها؟ من اینا رو بر اساس روایات مربوط به ابی عبدالله میگم. شما امروز نشستید، خب طبیعی نفس میکشید، نفس یه دیگه اختیاری نی، طبیعی نفس میاد و میره. امام صادق میفرماد تو فضای قصه دار بودن که برا ما نفس میکشید، نفستون تسبیح خداست، نفستون الحمدلله سبحان الله. پدرم در نجف کارش خیلی گرفت، تمام مراجع مریض بهش میدادن. یه روزی تو مطب نشسته بود، یه خانومی اومد خیلی ناراحت و گفت حاج میرزا حسین مریضم. معاینش کردم دیدم که اوائل بیماری جزامه و این اگر ادامه پیدا بکنه چشمش، گوشش، بینیش، دوتا لبش، دستاش، پاش همه خورده میشه. گفتم خانم بیماری که شما دارین من نمیتونم علاج بکنم. گفت نمیتونین؟ من نه. سرشو انداخت پایین، از اتاق بیرون رفت، جوری رفت که من دلم سوخت. به کسی که خیلی وقت بود نجف بود تو مطب من بود، گفتم که خانوم کی بود؟ خیلی باوقار بود، با ادب بود. گفت این یه خانومیه سیده، شوهرشم سیده، اهل هندن، ثروت زیادی هم آوردن اینجا، همه رو خرج حضرت سید و شهدا کردن. گفتم پشت صداش بزن. خانوم برگشت، دعوایی برای جزام به اون صورت نبود، هنوزم جزام غیر قابل علاجه الان. قرآن میگه مسیح جزام رو علاج میکرد، یا از بعد مسیح طبیبی نبوده که جزام رو علاج بکنه. پیش خودم گفتم یه دوایی میدم به امید خدا یه طوری میشه. دعوا دادم و دستوراتش هم دادم و گفتم کی مراجعه بفرمین. یه روز اومد دیدم 100% سالم شده. خیلی خوشحال شدم. یه شب بعد معالجه این خانوم یه چهره بسیار نورانی رو که یه بار تهران خواب دیده بودم همون رو خواب دیدم، به من گفت حاج مرزا حسین مهلت تموم شده، 40 روز دیگه باید بیای این طرف. گفتم ای به نه، آدم آماده باشه برای مرگ چقدر خوبه. از خدام شکل مرگش آدم بخواد قبول میکنم. کسی نگه ما حق داریم برای خدا تعیین تکلیف بکنیم. تعیین تکلیف کنی گداییه. وقتی تو دعاهای ما رمزون میگیم ورزقنی قتلن فی سبیلک، خود داریم شکل مرگمون رو تعیین میکنیم که خدای ما نمیخوایم تو رخت خواب بیمیریم، خدای نمیخوایم در حال کما بیمیریم، خدای نمیخوایم لال بیمیریم، خدای میخوایم در حال گریه بر ابی عبدالله بیمیریم. خب این گداییه، قبولم میکنم. ولی آدم آماده باشه، بدهکار به مردم نباشه، مال کسی پیشش نباشه، بی نماز نباشه، جدای از اهل بیت نباشه، بد حجاب نباشه، بی حجاب نباشه، خوب باشه، در حد خود ما در حد خودمون خوبیم، خوبم میمیریم. گفتم خب خبر دادن دیگه باید برم. بیدار شدم دیدم چیزی نیست، ولی آفتاب که طلوع کرد تب کردم. اون خانوم سیده فهمید که مریض شدم، سریع اومد خونم، گفتش که به زن و بچه من که من از شوهرم اجازه گرفتم، پذیرایی از این مریض رو به عهده من بگذارید. روزا می اومد چند ساعت خونه ما بود، کار میکرد، منم مرتب بیماریم سخت‌تر میشد تا دیدم که منو رو به قبله کشیدن و دارن دعا میخونن و گریه میکنن. در هر صورت دیدم رفتم یا در حال رفتن بودم که به این شکلم دیدم دارم میرم. دو نفر بالا سرم اومدن، خیلی با ادب محترم دستم به بدنم نمیذارن، فقط نگاه میکنن. من میبینم جانم داره میاد تو زانوم، همینجوری نگاهشون رو ادامه میدن، جانم میاد کنار شکم، کنار سینه، کنار گلو. همون چشمم رو بستن که دیدم یه نفر با عجله اومد گفت برش گردونی. گفتیم بابا ما فرمان از خدا داریم، از پیش خود که نیومدیم اینو قبض روح بکنیم. گفت باشه، حضرت سید و شهدا دستور داد برش کردیم. کلید حل مرگ غیر حتمی رو بهش دادن. گو چشمم رو باز کردم، حرف زدم، همه خوشحال شدن که یه مرتبه این خانوم سیده با جیغ و داد وارد خونه شد. چی شد؟ گفتیم خانوم بلند شده. گفت خیلی خوب، خیلی خوب. پدرم بهش گفت خانوم چیکار کردی؟ گفت هیچی، بدنت که سرد شد من دویدم حرم ابی عبدالله. ناله زدم، گریه کردم، بیهوش شدم. گفتن خانوم چرا اینقدر اصرار میکنی؟ مرگش امضا شده. گفتم من امضا شدن مرگش رو قبول دارم، ولی کنار ابی عبدالله این حرفا رو من نمیفهمم، برش کردم. امضا شده که شده باشه، پا حسین چی کاره؟ جمله جالبی داره این خانوم، به عربی گفت، گفتم لا افهم و حاضر المطالب، من چیزا حالیم نیست، مرده منو برگردونه. گفت به ام گفتن راحت باش، ابی عبدالله دستور دادن 30 سال دیگه به این حاج میرزا حسین مهلت بدیم. انا رجل آس ولا اصبر على المعصیه فاذنی به موعظتن. ای طبیب دردمندان، یا حسین،
یا حسین،
ای امید مستمندان، یا حسین،
یا
امام فرمودن افعل 5 اشیاء فزن مازه ماشت. من 5 تا کار بهت میگم انجام بده، بعد این 5 تا کار مجوز میدم هر گناهی دلت میخواد مرتکب شه، هر گناه بی استثنا. دیگه نسخه بهتر از این گو بگو حسین جان. فرمودن الاول لا تأکل رزق الله فزن ماشد، نمک خدا رو نخور، برو انرژی بدن تو از جای دیگه تامین کن. تو که میخوای گناه بکنی چرا نون خدا رو بخوری؟ چرا آب بخوری؟ چرا حیوان رو تنفس بکن؟ چرا گوشت حیوانات حلال گوشت رو بخوری؟ اینا که همه مال خداست. بعد از این مواد غذایی انرژی بگیری، علیه خود خدا بلند شد، برو یه نونی غیر نون خدا رو بخور. این یک. گناهکارم داره گوش میده، تحلیل داره میکنه، خب راست میده. من که میخوام خدا رو گناه بکنم، چرا سر سفره خودش گناه بکنم؟ چرا با نون خودش گناه بکنم؟ چرا با نمک خودش گناه بکنم؟ دوم، اخرج من ولایت الله فاذنب ماشه، از حکومت خدا برو بیرون، یه جایی گناه بکن که اونجا فضای حکومت خدا نباشه، مال خدا نباشه. شب جمعه است، از حکومت خدا برو بیرون. ببینیم پدر بزرگوار ابی عبدالله راجع به مسئله چی میگه. امشب اللهم عظم السلطان وعلى مكانك وخفي مكروك وزارة وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من وجودك. اللهم لا اجد لذنوبي غفرا ولا لغبائي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا اله الا الله سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت ربي. سوم، گناهکار اطلب موضعاً لا یراک الله وزن ماشه، برو یه جایی گناه کن که خدا تو رو نبینه، در برابر دید او گناه نکن، یه جای خلوتی رو پیدا کن، یه جایی که او نباشه، او نبینه. تو دعای کمیل میگه وقتی گناه میکردم تمام اعضا و جواره منو جعلتهم شهودن علی مع جوارهی به چشمم، به گوشم، به پوستم، به دستم، به پام، به اون زمینی که روش گناه میکردم گفتین شاهد باشم. فردا منکر نشه بگه من نبودم. و کنتن تر رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنه. چهارم، اذا جا ملک الموت لیقبض روحک فادفعه عن نفسک وزنت ماشه. وقتی ملک الموت اومد جانتو بگیره ردش کن، جانتو بهش نده، چون اگه جانتو بگیره به جای سختی برات میگردون، برات میگردونه به محل محاکمه، محاسبه، دادگاه. جان نده، وزن ماشد، بمون، هر کاری دلت میخواد بکن، نرو اونور، نرو، چون اون طرف به تعبیر قرآن یوم اسیر باسین، روز بسیار سختی، بسیار سخت. یه گوشه از عذابها رو شب معراج بهش نشون دادن. حضرت زهرا می‌فرماید وقتی از معراج برگشت آروم نمی‌گیرد، گریش بند نمی‌آمد. پنجم، اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخله. وقتی خواستن بگیرنت، زنجیرت بکنن و بدنت دست مالک دوزخ، اونم میخواست بندازت تو جهنم، تو نرو تو جهنم. فزن ماشد، هر کاری دلت میخواد بکن. دید عجب نسخه ایه، عجب طبیبیه. بلند شد رفت معالجه شد. یه نگاهی هم امروز به ما میاندازه، اشتباه نکنیم بگیم نگاه بکن به ما، نه، نگاه به ما میکن. ما هم علاج میشیم، میخوان چیکار؟ گناه، گناه رو که ما تجربه کردیم، یه بعد تجربه چی رو تجربه کنیم؟ یه نگاهی میکنه و ما رو بیشتر، بهتر، برتر، بالاتر دنبال اون 72 نفر میکشه. جاذبش خیلی قویه. ابی عبدالله قوی، وقتی سر بریدش راهب نصرانی رو بکشه، تبدیل به یه شیعه واقعی کنه. ما که در رحم مادر شیعه بودیم و شیعه به دنیا اومدیم و شیعه هستیم، مریض شدیم، قابل علاجیم با یه نگاه. حالا امرو که یه دونه نگاه نیست بهتون، ما یکی از معتبرترین کتابهامون کامل الزیارات. امام صادق می‌فرماید خود حضرت سید الشهدا وقتی شما دور هم جمع میشین برای عذاب و برای گریه، خود حضرت در اون عالم رو میکنه به پیغمبر، به امیر المؤمنین، به برادرش، به مادرش، از اونا میخواد که به شماها نگاه بکنه. بله پیغمبر الان داره شما رو میبینه، علی داره میبینه، زهرا داره میبینه، امام مجتبی داره میبینه، خدا ابی عبدالله داره میبینه. بعد امام ششم میگه ابی عبدالله به جانب پروردگار سر بر میداره، میگه خدایا اینایی رو که اسم میبرم بیامرزشون. این خیلی جالبه که امام صادق میگه اسم تک تکتون تو دهن حسین ما میچرد. کجا دارن ما رو ثبت میکنن؟ اسم ما رو کجا دارن مینویسن؟ بهمن اسم ما رو دارن تو دهان ابی عبدالله مینویسن. حسین جان حسین جان حسین جان مگه میشه ما اسمشو ببریم اون اسم ما رو نبره؟ میشه مگه؟ حسین جان حسین جان
حسین جان
حسین جان من خیلی طاقت ندارم روزه خودتو بخونم، روزه بقیه رو میتونستم بخونم. اگر کمک نکنی نمیتونم بخونم. تو دست منو بگیر من بخونم، دست اینا رو بگیر اینا گریه کنم. حسین جان حسین جان حسین جان
حسین جان
تو خبر شهادت علی اکبر، خبر شهادت قمر بنی هاشم، خبر شهادت علی اصغر، خبر شهادت اصحاب، معمولا فضای خیمه ها به هم میریخت، اما نه در اوج، نه این که لرزه بر اندام این 84 زن و بچه بیفته، ولی امروز زن و بچه همه تو خیمه بودن، وقتی این صدا رو شنیدن، یا زینب یا کلثوم یا رباب یا سکینه علی
علیکن من السلام، منم دارم میرم، منم دارم میرم.
تا این صدا رو شنیدن همه بیرون ریختن. امام زمان میگه وقتی همه بیرون اومدن سهنه عربده میکشیدن، چی میگفتن؟ بابا نرو بابا، بابا نرو، عربده می کشیدم. کاری که زینب، کلثوم، رباب، سکینه، زنان با عظمت حرم به عمرشون انجام نداده بودن. بعضی هاشون مرگ پیغمبر رو دیده بودن، پشت درموندن مادر رو دیده بودن، مرگ شکافه علی رو دیده بودن، زهر خوردن امام حسن رو دیده بودن، اما این کارو نکردن. امام زمان میگه شروع کردن با ناخوناشون لطمه به خودشون رو میزدن. خودشونو میزدن، هنون که ندیده بودن تو گودال داره دست رو خواهد، ندیده بودن که میزدن خودشونو، ندیده بودن حسین جا حسین جا شده بود که فقط گفت منم دارم میرم، هنو چیزی نشده بود، هنو ندیده بودن تیر به قلبش، ندیده بودن، ندیده بودن.
خداحافظی اولش بود. علیکن من سلام. اما خداحافظی دومش با دختر 13 سالش بود. سکینه رو بغل گرفت، سکینه صورت رو صورت بابا گذاشت. بابا نمیشه ما رو برگردونی مدینه، خداحافظی سومشم با خواهر بود. حالا حرفای زینب رو بشنوید. حسین جان داری میری؟ چه جوابایی داری؟ گفت خواهر همه راه رو به روم بستن، باید برم. خواهر جدم رفت، مادرم رفت، پدرم رفت، برادرم رفت. تو حسین جان تو هم داری میری؟ اون وقت دو تا دستشو نشون داد. پس همه چیه من رفت؟ همون شد، همون شد. جدا شدن از هم قبلن که کربلا بیابون بود، تسبیح و بلندی داشت. ابی عبدالله آروم حرکت کرد، یعنی خیز بر نداشت از آروم. یه سربالایی رو رفت سرازیر شد، بر میگشت نگاه میکرد، میدید خواهر وایستاد. دو قدم دیگه رفت برگشت، خواهر نیست. خواهر به این زودی که نباید به خیمه رسیده باشه. کجا رفت زینب؟ برگشت، اومد دید قش کرده، اومد دید زینب افتاده. حسن با
تو جواب منو بده. تو بگی آدمی که قش کرده چه جوری به هوشش میاد؟
آب نبود که صورت خواهم شروع کرد گریه کردن. حسین جان، حسین جان، چقدر مگه جیگر تو سوزوندن؟
برگشت، اومد میدان، چند کلمه حرف زد، میخواست خوابها رو بیدار کنه. گفت مردم یارانمو کشتید، بچه هامو کشتید، برادرانمو کشتید، هیچکی دیگه برا من نمونده، ولی در توبه رو نبستن، برگردیم. عجب امام رحیمی، عجب امام با عاطفه‌ای، عجب امام با محبتی. نمیدونم، شاید عمر صد فکر میکرد ادامه بده حرفا رو اثر کنه، تعداد زیادی توبه کنن، یه نگاه به تیرانداز کرد. خب بزن پیشانیشو ندف گرفت. معلومه تیر با پیشانی چه میکنه. با دست میخواست خونا رو بگیره، نشد، میزد بیرون، مجبور شد کمربندشو با کنه، پیراهنشو بالا بکنه، سینه مقابل دشمن. نامردا یه تیر معمولی میزدی،
یه قلب آخه تیر سه شعبه نمیخواد. زدم سر تیر از پشت اومد بیرون، دیگه دید نمیتونه سواریش رو ادامه بده. زلجناب فهمید میخواد بیفته، چیکار کرد؟ این که میگن گودال گودال، این گودال کار زلجناب بود. آخه آدم زخمی رو نباید ولش کنن بیفته، درد داره. زلجناب اومد تو گودال، دوتا دستشو کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب، کمرشو آورد پایین. یعنی آقا آروم پیاده شد، آروم آروم پیاده شد. بیمارستان رفتیم، آدمی که خیلی درد داره، زخم داره، حتی روش نمیندازن میگن سنگینه، لحاف نمیندازن میگن سنگین، یه شمد نرم روش میکشن، تمام بدن زخمه، پیشانی زخم، قلب زخم. من نمیدونم شمر چند کیلو رفت با دو زانو اومد رو تیره. حالا از قول امام زمان بشنم، زن و بچه تو خیمن از کجا فهمیدن چه خبر شده؟ امام زمان میگه به سرعت زلجناب برگشت، اما صداش عوض شده بود، اما سر به زمین میکوبید. زن و بچه بیرون ریختن، دیدن زینش واژه بونه، یالش غرق خونه، ها برهنه دویدن میدان، وای دیدن شم رو سینه یعبی هم بزنش. بچه‌ها دامن عمه رو گرفتن، عمه چی کار کنیم؟ عمه چی کار کنیم؟ زورشون به شمر نمیرسه، چی کار کنیم؟ گو بریم کنار، خودم الان میرم. اومد زیر بغل ابی عبدالله رو گرفت، مادرش هم این لگد و خورده بود.
Let's go.